Bence Amane 99 olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rivayet dovum ro hidmete ayon kondi. Sened-i rivayet بر اساس آنچه که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است سند صحیح است، یعنی موثق کل صحیح. علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمیر عن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان. خب جمیعا عن ابی عبدالله. ما اینجا را یه تصحیح کردیم، گفتیم عثمان ابن عیسی و حماد ابن عیسی در یه طبقه نیستن، بنابراین اینا هر دو نمیتوانند از امام صادق نقل کنند. قاعدتا این باید باشد ان عثمان ابن عیسی ان حماد ابن عثمان، یعنی این واو اینجا باید که تصحیف ان باشد. توجه فرمودید؟ و وقت اینجور که باشد دیگه جمیعنم نمیخواد، چون در هر طبقه یه نفر بیشتر نیست. ابن ابی عمیر میشه ان عثمان ابن عیسی، ان حماد ابن عثمان، ان ابی عبدالله. و وقت باز سند میشه موثق. بفرمایید که این بناءن بر سند تفسیر قمی، بناءً على سند صدوق در علل و شرایع. صدوق از پدرش، از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، امن ذکره، او اینجا میشه مرسل. امن ذکره عن ابی عبدالله میشه مرسل. این سند جماعتی که قائلند که مراسیل ابن ابی عمیر کلمسانید ابن ابی عمیر حجت است، اونا این سند را هم حجت می دانند. یعنی کسانی که می گوین ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا انسقته، اینجا هم راوی که ارسال کرده ابن ابی عمیر است، بنابراین رو این مبنام سند تصحیح می شود. لذا مثل مرحوم آیت الله سیستانی مدظ الله که تفسیر علی ابن ابراهیم رو قبول ندارد، این سند صدوق را و اینکه ابن ابی عمیر مراسیلش هم حجت است، این رو قبول دارد و لذا این سند رو صحیح می داند. سند شیخ صدوق در علل. لکن بنابر عرض ما این سند، چون ما قبول نداریم مراسیل ابن ابی عمیر حجت باشد، لذا این سند پیش ما میشه مرسل. در احتجاجم که مرسلن نقل شده است، این روایت ها اگر آقایون خواستن تو تفسیر علی ابن ابراهیم جلد آخر، بله، ذیل آت ذل قربا حقه، اونجا علی ابن ابراهیم قمی ذکر کرده است. خدمت شما عرض کردم سال گذشته ایام فاطمیه این روایت رو از رو تفسیر ما همشو خوندیم، ترجمه کردیم و بفرمایید که تفصیلشو میخوان اونجا مراجعه بفرمایید. روایتو خوندیم و معنی کردیم، اسمش هم گذاشتیم که گزارش امام صادق از قصب فدک. گمانم 3 جلسه ما این روایتو خوندیم و معنی کردیم. خب در باب تفسیر علی ابن ابراهیم، چون نظر آیت الله سیستانی رو که بخوام طرح کنیم مجبوری، کلی بحثش رو به اختصار دو مرتبه عرض کنیم. تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، میدونید علی ابن ابراهیم خودش از مشایخ کلینی است. بسیاری از روایات کافی میگه علی ابن ابراهیم ان ابیه میرجل. بنابراین ایشون تفسیری هم داشته است علی ابن ابراهیم قوم. در باب این تفسیر چند نظریه وجود دارد. نظریه اول که مشهور پذیرفته اند این است که این تفسیر علی ابن ابراهیم قومی مال خودش، همینی که موجوده مال علی ابن ابراهیم قومی است. و ادخل فیه تفسیر ابن ابوالجارود، تفسیر ابوالجارود، زیاد ابن منذر، ابوالجارود رئیس فرقه جارودیه که از اصحاب امام باقر بوده است، یه تفسیر دارد از امام باقر. میگویند که اون تفسیر، کسی تفسیر ابوالجارود را داخل کرده است در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی. من دخله نمیدونیم. ادخل فیه. و تفسیر علی ابن ابراهیم قومی مثل بقیه کتاب‌های اصحاب میشد یکی از متون و نصوص قدیمی ما در طبقه اساتید کلینی است. یعنی در بفرمایید که اوائل غیبت سقرا زندگی میکنند. تعجب کردید؟ بنابراین یکی از متون مهم شیعی میشد رو این نظریه. روایاتش هم مثل بقیه روایات دیگه، ممکنه روایت داشته باشد سندش تمام باشد، ممکنه سندش بفرمایید ضعیف باشد، باید یکی یکی روایاتش اسنادش مورد بررسی قرار بگیرد. خب و اما آیا کل رجال تفسیر ثقاتند؟ مرحوم آیت الله خویی اول قائل به این نظریه بوده که هر کس نامش در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده است، او در اول کتاب همه رو توثیق میکنه. بنابراین یه توثیق عام شامل حال تمام رجال وارده در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی میشود. ثم از این یه نظریه که اولا آیت الله خوی قائل به این بودن و ثانیا عدول کردن، عدول به نظریه دوم کردن و گفتن نه، مشایخ بلا واسطه علی ابن ابراهیم قومی از ثقات، مشایخ بلا واسطش، یعنی اونایی که علی ابن ابراهیم قومی بدون واسطه از اونا حدیث نقل میکنه اونا از ثقات. اینم برای ما روشن نیست. علی ابن ابراهیم قومی روایت نقل میکند از ثقات و غیر ثقات، مثل بقیه مشایخ اصحاب. توجه فرمودید؟ پس تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رو نظریه مشهور که ما با مشهور هستیم یکی از متون کهن شیعی است. روایاتش تک تک باید اسنادش بررسی بشود. هیچ کل رجلن که نامش در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی بیاد از ثقات محسوب نمیشن. مشایخ بلا واسطش هم ثقه نیستن. یکی یکی طبق قوانین رجال باید مورد بررسی قرار بگیرن، هم همه اونایی که نامشون در این کتاب آمده است و هم همه روایات. لکن تفسیر میشد یه متن کهن شیعی که این متن کهن ادخل فیه تفسیر ابوالجارود زیاد ابن منذر و کی هم داخل کرده نمیدانیم. تا اینجا نظر مشهور. پخشه. میگه در تفسیر ابل جارود، میگه ابل جارود انل ان ابی جعفر، ابتدای به ابل جارود میکنه، معلوم میشه این مال ابل جارود از امام باقر. این نظریه مشهور که مام با مشهور. نظریه دوم نظریه رهبری است، متزل. ایشون میفرمایند که کسی که تفسیر ابل جارود را داخل کرده است در تفسیر قمی، خود قمی است. یعنی نه ادخل فی، ادخل تفسیر ابل جارود فی کتابه. خودش دیده او تفسیر ابل جارود هم چیز جمع و جوری است، او را هم وارد کتابش کرد، در کتاب خودش گذاشته سر جاش. پس اینی که مشهور میگن ادخل فی، ایشون میگه نه، ادخل علی ابن ابراهیم تفسیر ابل جارود رو در کتاب خودش. میگه چرا میگون ادخل؟ خودش مثل یه مؤلفی که یه کتاب دیگه رو میریزد تو کتاب خودش، اینم تفسیر ابل جارود رو ریخته در کتاب خودش. بنابراین خودش تفسیر خودش رو با تفسیر ابل جارود، بله، با هم آورده است تا تفسیر ابل جارود هم به ما برسد، از بین نرد. چون ما غیر نقل قمی چیزی از ابل جارود نداریم، در حالی که در شرح حال ابل جارود میگن که یه تفسیر دارد از امام باقر علیه السلام. خب اینم نظریه ایشون. خب چجور ایشون میگن ادخله؟ شواهد فرمایششون چیست؟ اونم من نمیدونم که ولی چه شاهدی اقامه میکنن که خود علی ابن ابراهیم قمی تفسیر ابل جارود رو وارد کرده از در تفسیر خودش. خب این احتیاج به یه شواهدی دارد، ما نمیدونیم این شواهد را، لیکن نظریه ایشون هم اینه. نظریه سوم نظریه آیت الله سیستانی مدظله هست. آقای سیستانی اصلا میفرماید این کتابی که امروز شما دارید به نام تفسیر علی ابن ابراهیم، اصلا مال علی ابن ابراهیم نیست. این اصلا هیچ ارتباطی به علی ابن ابراهیم قمی ندارد. تفسیر علی ابن ابراهیم مفقود است. این کتاب ایشون میفرمایند مال یه شخصی است به نام، بله، به نام ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر. حمزه ابن موسی ابن جعفر که هست، که سادات موسوی خیلیشون به این حمزه ابن موسی ابن جعفر میخورن. خب یه قبری هم در قوم داریم به نام شاه حمزه، بقعش و این هم صفویست، صفوی هم به همین حمزه ابن موسی بخورن. این از نوادگان، یعنی نوه این حمزه هست، عباس ابن محمد ابن قاسم، کنیش هم ابوالفضل. خیلی خوب، پس میشد که 1 2 3 4 نتیجه موسی ابن جعفر است. ایشون میفرمایند این شخص این کتاب رو جمع کرده، گزیده ایش کرده از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و اضافه کرده است به آن مقداری از تفسیر ابل جارود را، لاشان هر چه خواست خودش روایت گذاشته است. از کی؟ از طبقه علی ابن ابراهیم و غیر طبقه علی ابن ابراهیم. خود این آقا در طبقه کیست؟ خود این آقا در طبقه کلی نیست. یعنی علی ابن ابراهیم میشه از مشایخش. بنابراین روایاتی را هرچی خواستم بهش اضافه کردیم. خب این آقایی که این قدرت علمی رو داشته است که تفسیر قمی رو گزیده کرده، یه قدری هم تفسیر ابوالجارود رو بهش اضافه کرده، هرچی هم حدیث خواسته از قمی و غیر قمی وسط کار گذاشته، خب این آقا که از علویین هم حساب میشد، از ساده هست، اول کتاب آمده از خطبه علی ابن ابراهیم قمیو گذاشته. چون اول کتابش خطبه علی ابن ابراهیم قمی رو گذاشته است، بقیه هرچی خوندن فکر کردن این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. پس اینی که موجود است یه گزیده ایست از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی به اضافه گزیده ای از تفسیر ابوالجارود به اضافه هرچی که دلش جناب ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر علیه ما السلام خواسته بهش اضافه کرده. خیلی خوب، اینم یه نظر میشه، نظر سوم. خب حالا این آقا کیه؟ اصلا در رجال این شخص عنوانی ندارد، یعنی در علم رجال این ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر مهملون، هیچ یادی در علم رجال از او نشده است. خب بله، در کتب انساب اسمش هست، چون سید دیگه، کتابای انساب مال ذکر نسب ساده هست، در کتابای انساب ازش نام بردن، لکن در کتب رجال نامی ازش نیست. لذا حالش هم بر ما از حیث وساقت و غیر وساقت چیه؟ مجهوله، مهمله، اصلا یاد ازش نشده که بگن ثقه هست یا ضعیفه، مهمله، ما نمیدونیم این بله آیا وساقت داشته است یا نه. خب بنابراین کاتب میشه مجهول، مجهول از حیث وساقت و عدم وساقت. این فرمایش آیت الله سیستان. تفصیلش البته جای دیگر است، یعنی ایشون شواهدی ذکر میکند و اینا، باید که بله مراجعه کنید به بحوث رجالیه آقای آس محمد رضای سیستانی پسر ایشون، که این نظریه را اونجا پسر نظر پدر را با ادلش مفصل ذکر میکند. اجمالش این بود، لیکن چند تا اشکال به نظر میرسد نسبت به این نظریه. یک اشکال اول این است، خب اگر این بنده خدا سید اولاد پیغمبر این رتبه علمی را داشت که بتواند چنین کاری را بکند، این یه جایگاه علمی باید داشته باشد، یعنی باید درس خونده باشد. ببینید سیدا یه وقت حواسشون به سیدیشون بود و ما آقاییم و آقازادهیم و دنبال حکومت بودن. تمام این که شما در کتاب ابوالفرج اصفهانی مقاتل الطالبیین میبینید، میگه فلان سید و فلان جا کشتن، فلان سید و فلان جا کشتن، فلان سید و فلان جا کشتن، کشکی که نمیگرفتن اینا رو بکشن. اینا یه حرکت هایی بر علیه دستگاه خلافت داشتن، لا محاله دستگاه خلافت هم تحمل نمیکرد، اینا رو میگرفتن میکشتن. اینا حواسشون تو این بود که قدرت رو در دست بگیرن، حکومت رو در دست بگیرن، یعنی حواسشون به کار چی بود؟ به قول امروزی ها کار سیاسی بود، حواسشون به کار علمی نبود. لذا سادات شخصیت علمی در قرون اولیه انگشت شمار دارد. شخصیت علمی مثل علی ابن جعفر، علی ابن جعفر اوریزی پسر امام صادق، خود شخصیت بزرگ علمی است. مثل علی ابن جعفر انگشت شمار شخصیت علمی دارد. همه حواسشون تو این بود که بلکه بتوانند آب رفته را به جوی بازگردانند و قدرت و حکومت را در دست بگیرند. سه قرن بیشتر اینا حال هواشون حال هوای چه بود؟ کار سیاسی بود. لذا شز و ندر به کار علمی پرداختند. بله، وقتی از اون قصه سیاسی دیگه چی شدن؟ ناامید شدن. دیدن هر کدومشون سری بلند کرد، بلا فاصله چه شد؟ سرکوب شد و جانش رو روی این کار گذاشت و فایده ای ندارد و حمایت نمیشن اینا، رها کردن و در نتیجه بعضیشون به کارهای علمی پرداختن. دیگه ما در قرن پنجم امثال کیا داریم؟ امثال سید رضی، سید مرتضی، اینا رو داریم که خب بله اینا شخصیت های چی هست؟ طراز اول علمی محسوب میشن. توجه کردید؟ دیگه تقریبا از قرن پنجم به بعد اینا وارد کار علمی شدن. این آقا که آیت الله سیستانی میفرمان در طبقه کلینی است، یعنی آغاز قرن چهارم، که هنوز اینا کلاشون چه میداده است؟ تو کار سیاسی بوده است. خب اگر یک سیدی با چهار واسطه به موسی بن جعفر، چون این نتیجه موسی بن جعفر، اگر یه چنین شخصیت علمی داشت چرا در رجال ذکر نشد؟ چرا متوجهشون این یه چیزه چیه؟ تقریبا کم نظیر میشد تو سادات. خب وقتی که میشد مثل علی ابن جعفر اوریزی، چجور علی ابن جعفر سیتش همه جا رو گرفته است که یه شخصیت بزرگ علمی است؟ در مسجد النبی حلقه چه داشته است؟ درس داشته است، تدریس میکرده است، همه قبولش داشتن به عنوان یه شخصیت علمی. خیلی خوب، این سیدم که نتیجه موسی بن جعفر است، نوه حمزه بن موسی است، این جناب سیدم اگر یه همچه شخصیت علمی اول قرن چهار بود، خب چرا یاد نشه؟ آی خیلی چیز شگفتی است در سادات. همشون دنبال آقازادگیشون بودن و ای که بیفتن جلو و چهار تا خر دنبالشون را بیفتن و از ناست آقازادگی میخواستن بکنن. درس و بحث و اینا تو کار نبود، برن بشینن زانو بزنن درس بخونن. خب این سید اگر بخواد یه همچه کار علمی بکند، احتیاج دارد که چه زمینه علمی باید درس خونده باشد. ازرا کسی برسد که نمیتوند این کارو بکند؟ میتوند. باید درس خونده باشد، شخصیت علمی باشد، باید شیخ حدیث داشته باشد، باید کسانی از او اجازه حدیث گرفته باشند، کسانی بهش داده باشند. این نمیتوند یه شخصیت چه باشد؟ مجهول. توجه میکنید؟ این اشکال اول ما با آیت الله سیستانی است. یه همچی کسی باید یه شخصیت علمی باشد و یه شخصیت علمی از سادات. ببینید؟ این تو کتاب‌های انساب نامش هست. وقتی تو کتاب‌های انساب نامش هست، یعنی مسلماً این یکی از ساداته. خب همونجا باید بنویسن عالمون، جلیلون، کبیرون، درس خونده است، کتاب نوشته است. نباید اینو براش بنویسن؟ وقتی از دم سید آقازادن فقط عمامه گندس و ریش بلنده و نعلنگ زرده، خب این یکی که درس خونده باید بنویسن درس خونده یا نباید بنویسن درس خونده؟ نیست، هیچ یادی ازش نیست به عنوان شخصیت علمی. خب این اول کلام است، این فرمایشه ایشون رو سست میکنن که این چه جوری یه سید از راه رسیده این کتاب رو تنظیم کرده. نمیشد که، باید بهره ای از دانش داشته باشه. و هیچ کس برای این آقا یاد نکرده است که عالم جلیل محدثون، توجه میکنید؟ پیش کی درس خونده؟ شاگرداش کیا هستن؟ این اشکال اول. اشکال دوم به این نظریه، علا فرض که این مطلب درست باشد، خب چرا نجاشی ذکر نمی کند؟ جناب نجاشی که بفرمایید تقریبا یک قرن و چند دهه بعد کلینی میاد. کلینی متوفای 329، نجاشی متوفای 460. خیلی خوب، 130 سال بعد کلینی از دنیا رفت. یعنی کتابش فهرست نجاشی را 100 سال 100 و چند سال بعد کلینی نوشته است. این آقام که در طبقه کلینی است، چجور یادی ازش نکرده است؟ چجوری کتاب رو به نامش ضبط نکرده است؟ او که 1000 سال قبل ما بوده است دیگه. اگر شما الان به این نتیجه رسیده اید، او که فهرست کتب فهرست مصنفین شیعه را دارد می نویسد، خب این سید اولاد پیغمبرم که الان مذهب اجدادش هست، شیعه هست و یه همچی کاری هم کرده، یعنی خودش یه تفسیر نوشته است در قرن 4 هجری، خب این تفسیر باید به نامش ضبط می شود. چرا نجاشی به نامش ضبط نکرد؟ چرا جناب شیخ طوسی در کتاب فهرست اینو به نام این سید ضبط نکرد؟ شیخ طوسی و نجاشی معاصر همان، توجه میکنی؟ خب این دوتا باید این رو ضبطش کرده باشه. هیچ، به نام ایشون چیزی رو ضبط نکردن، بلکه اصلا در کتب رجال نام و یادی ازش نیست. و شما نگاه کنین، علی ابن جعفر اوریزی تو همه کتابای رجال آمده است. کتابش مسائل و علی ابن جعفر، مسائل و علی ابن جعفر تو همه کتابای رجال ذکر شده است. به مسائل علی ابن جعفر مستند صحیح داریم. یعنی الان کتاب بله مسائل علی ابن جعفر رو شیخ حره عاملی در وسائل و شیعه سند صحیح دارد به مسائل علی ابن جعفر. مسائل علی ابن جعفر 700 خورده روایت است. 700 خورده روایت جمع کرده است در مورد فقه شیعی. این 700 خورده روایت بعضیش از پدرش امام صادق علیه السلام است، بعضیش و بسیاریش از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی خوب، 700 خورده روایت است. نگاه کنید کتاب 700 خورده، با 700 خورده روایت که این آقا روایت کرده از پدرش و برادرش، نامش ثبت شده است و همه به عنوان یه عالم بزرگ ازش یاد میکنن. خب این سید اولاد پیغمبر کو؟ نامی، نشانی؟ اینا همه اموری است که فرمایش آیت الله سیستانی را چه میکند؟ تضعیف میکند. توجه میفرمایید؟ و لذا بله، ما نظریه ایشون رو هم نمیپذیریم، لکن بله ما با مشهور هستیم. خب روایت چه میگه؟ روایت رو نقل قمی در تفسیرش میفرماین فان کان امیر المؤمنین، میفرماین فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه من تسأل بینه. بعد میان میگن خیلی خوب، اگر چیزی دست من باشد و مسلمونا از من بفرمایید که مسلمونا ادعا بکنن از کی بیه نمیخواهی، بعد میان تطبیق میکنن بر داستان فدک و فاطمه زهرا. خب این را آمده ان چه گرفتن آقا؟ دلیل گرفتن بر قاعده یک. شاید بشد گفت بله این دلیل بر قاعده ید است، لکن یه اشکال داره. اون اشکالش این است که اگر ما گفتیم که در این بفرمایید روایت امیر المومنین دارن به خلیفه اول نکته ای رو متذکر می شود و اون نکته این است که البینتو للمدعی والیمینو لمن انکر، همون جور که بله آخرش هم تو همین روایت هست بهش تذکر میده که البینتو، پیغمبر فرمودن البینتو للمدعی والیمینو لمن انکر، درست شد؟ این رو میخوان به ابوبکر یاد بده، بگن تو بیانه رو باید از مدعی بخواهی. و مدعی کیست؟ مدعی علی المشهور من تر من ترک ترک. مدعی کسی است که اگر ول کند کسی باش کاری نداره، ترک. خب می فرمایند که جناب خلیفت المسلمین بی سواد، تو باید بیانه را از که درخواست بکنی؟ از مدعی. و مدعی در این نزاعی که تو برپا کرده ای فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها یه طرف است، طرف مقابل قرار داده ای مسلمین را یا فقراء مسلمین را و تو به عنوان چی؟ به عنوان ولی امر مسلمین داری ادعا میکنی که من طرف چه هستم؟ طرف مقابل فاطمه زهرا هستم. خیلی خوب، الان تو این نزاع بین فاطمه زهرا و خلیفه اول چه کسی مدعی است؟ باید تو بیانه را از مدعی بخواهی. و دارن اعلام میکنن کسی که ذل ید است طرف مقابل ذل ید میشود چی؟ میشد مدعی. بنابراین الان فدک به ید کیست؟ به ید زهرا، چون بعد پیغمبرم فدک مدتی در دست فاطمه زهرا، پس زهرا بر فدک ذلید است. حالا که زهرا بر فدک ذلید است، تو بیانه را باید از طرف مقابل زهرا بخواهی، یعنی جناب خلیفه خودت باید بیانه بیاری، نه اینکه از زهرا بخواهی که بیانه بیارن. دارن اینو بهش تعلیم میدن. و مدعی کسی است که لو ترک ترک، پس میشد جناب خلیفه مسلمین، فقراء مسلمین، که خلیفه یدعی که من چیه اونا هستم؟ من ولی امر اونا هستم و من به نیابت و به ولایت بر اونا دارم ادعا میکنم. توجه میفرمایید؟ خب خلیفه ای که دارد ادعا میکند میشه مدعی. چرا؟ چون مال دست فاطمه زهراست. پس بنابراین اونی که ذلیت است اون میشه منکر، اونی که چی؟ طرف مقابل میشه مدعی. ول بینتو للمدعی والیمینو لمن انکر. البینتو علی المدعی، باید مدعی بینه بیاره. پس تو باید خلیفه بینه بیاری نه زهرا. اینه دارن بهش تعلیم میدن. پس آقای سعادت چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مجرای کلام امیرالمومنین قاعدیت نیست، مجرا تشخیص مدعی از منکر است. مدعی رو میخوان از منکر معلوم کنن که خلیفه بی سواد، اونی که ذل ید است میشه منکر، اونی که ید ندارد میشه چی؟ میشه مدعی. و مدعی باید بیانه بیارد نه منکر. زهرا ذل ید است، لازم نیست بیانه بیارد. پس مجرای روایت، مسبب روایت این است که دارن به خلیفه یاد میدهند که ذلیت منکر حساب میشن و طرف مقابل مدعی حساب میشد و تو ما نهنفی فاطمه زهرا ذلیت است و نباید ازش بیانه بخواهی. اینو میخوان بفرمایید. ربطی به این ندارد که قاعده ید اماره ملک است. مسبب کلام این نیست، مسبب کلام اونه. اشکالی که به روایت هست اینه. بله، اگر شما گفتید مراد از مدعی کسی است که قول او خلاف اصل باشد، و امیرالمومنین خب مدعی کسی است که قولش خلاف اصل باشد، و امیرالمومنین اینجا میگن فاطمه زهرا ذلیت است، خب ذلیت که شد قول او مطابق با اصل است، اماره بر ملک است، پس از زهرا بیانه خواسته نمیشد، از طرف مقابل بیانه خواسته میشد. بله اگر این رو بگون، یعنی بله امیرالمومنین دارن تعلیم میدن که البینت و علی المدعی و الیمین و لمن انکر، لکن تو تطبیقش مدعی رو دارن میگیرن، مدعی کسی است که قول او خلاف اصله. بنابراین منکر کسی است که قولش موافق اصله است. خب اینجا فاطمه زهرا ذلیت است، اصل در ذلیت بودن چیست؟ ملکیت است. بنابراین از زهرا نباید بیانه بخواهی، از اون طرف مقابل زهرا باید درخواست بیانه بکنی. اگر این را گفتید بله، او وقت روایت دال میشد بر چی؟ دال میشد بر قاعده ید. باز اینجا ممکن است کسی بگوید آقا این ید ید مؤکد است، یعنی فاطمه زهرا 4 سال بر فدک ید دارد، وکلای فاطمه زهرا دارن او رو کشت داشت برداشت میکنن، محصول رو میفرستن برای فاطمه زهرا 4 سال. توی 4 سال فاطمه زهرا هیچ منازعی ندارد، انواع و اقسام تصرفات از هدم و بنا را در اون ملک انجام داده است. فدک الان در استان حائل سعودی است، حائل با همزه. خب 400 کیلومتر تقریبا 360 چند کیلومتر تا مدینه فاصله دارد. بله بله فاصله دارن و چشمه فاطمه زهرا عین و فاطمه هنوز اونجا هست، مسجد و فاطمه هنوز اونجا هست. ترجمه یعنی اونجا دستور دادن حفر کنن و چشمه در آمده است که به نام عین و فاطمه، مسجدش هم حتی بناش هنوم موجود است که مسجد و فاطمه، یعنی بنا کرده است اونجا یه مسجد فاطمه زهرا، توجه می فرمایید، که به نام مبارک خود فاطمه زهرا هست. مسجد لازم نیست که، بله، مثل مساجد شما گنبد و بارگاه و منار و اینا، یه چهار دیواری، یه سنگ چینی که به عنوان مسجد باشد که محل نماز باشد، ولی بنا شده، یعنی الان هنوز اونجا مسجد به نام فاطمه زهرا هست. ممکنه تجدید بنا شده باشه. خود فاطمه زهرا که اونجا نرفت است که، اینا وکلای فاطمه زهرا که رفتن اونجا یه جا میخواستن نماز بخونن دیگه، اون مسجد رو بنا کردن. ببینید ارض فدک مردمانش یهودی هست، خب وکلای فاطمه زهرا رفتن اونجا، این مباشرین فاطمه زهرا اینا مسلمون هست، اینا اونجا یه محل عبادت میخواستن، محل عبادت رو بنا کردن به نام فاطمه زهرا، چشمه ای حفر کردن، قناتی حفر کردن به نام فاطمه زهرا. یک زمین رو اگر بخواهی آبادش کنی، باید تو این آبادی چی کار کنی؟ باید یک سری هزینه هایی رو انجام بدی دیگه. اینا این هزینه ها رو تو این چهار سال کردن و اونجا رو آباد کردن. خیلی خوب، پس فاطمه زهرا یدش در فدک ید مؤکده هست. تو این چهار سال هم هیچ کسی با زهرا نزاعی نداشته است. تا یه مرتبه بعد مرگ پیامبر سر و کله خلیفت المسلمین پیدا شده است و ادعا میکند که این مال مسلمین است. پس ید فاطمه زهرا اینجا ید مؤکده است. خب ید مؤکده رو که قبول داریم و همه هم قبول داشتن که ید مؤکده اماره ملک است. توجه فرمودید؟ اما آیا روایت دال است بر ید غیر مؤکده؟ رو روایت علل و شرایع اصلا قصه ملکیت نیست، چون تو روایت علل اصلا دو تا جمله ای که ملکیت افتاده است، فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه یملکونه، تو عبارت صدوق حذف شد. می فرماید فان کان فی ید المسلمین شیء ادعیت انا فیه هکذا. باز اون جایی که می فرمایند که فاذا کان فی یدی شیء فدعا فیه المسلمون تسألنی البینه، الا ما فی یدی، جمله الا ما فی یدی و قد ملکته فی حیات رسول الله و بعد رسول الله، اینم باز تو علل و شرایع نیست. یعنی ما باشیم و روایت صدوق در علل و شرایع اصلا دال بر قاعده ید نیست، چون داستان ملکیت از توش حذف شده است، از تو علل و شرایع صدوق. ما باشیم و تفسیر قمی و احتجاج، بله قاعده ید رو دلالت میکند، لکن دلالتش بر ید مؤکده هست و دلالتش بر ید غیر مؤکده محل چیست؟ محل تأمل است. تازه بناءً بر این که روایت که در باب تعیین مدعی از منکر است و امیرالمومنین دارن یاد میدن به خلیفه که مدعی را از منکر چگونه تشخیص بده، خلیفه بی سواد، اینا دارن بهش یاد میدن، مراد از مدعی چه باشد؟ مراد از مدعی کسی باشد که قول او خلاف اصل است. اگر اینجور گفتیم، بله داله بر قاعده ید میشد، یا لکن ید مؤکده. اما اگر گفتید که نه، مراد از مدعی من ترک ترک، مراد از مدعی این است، دیگه مطابق اصل و خلاف اصل و اماره و اینا در کار نیست. کسی که وقتی ول کند چه میشد؟ دیگه بله دادرسی دیگه تعقیب نمیشد، رها میشد. این میشه مدعی. اگر اینو گفتیم دارن اینو تعلیم میدن، این دیگه هیچ ربطی به قاعده ید و ملکیت و این که قاعده ید اماره ملکیت هست نداره. بقیه فل کلام اینم بگم آقای سعادت، دیگه نمونیم برای این یه نکته. بقیه فل کلام شاید اون این است که سر داستان فدک یه اشکالی میکنه. اون که امیرالمومنین اینجا دارن قاعده ید رو میگن و او رو به عنوان تعیین مدعی از منکر ذکر میکنن، قاعده ید دو جا اعتبار ندارد. جای اولی که اعتبار ندارد، دومیش طلب شما اولیشو میگم، جای اولی که اعتبار ندارد این است که زلیت اقرار کند که از طرف مقابل به او منتقل شده است. یعنی اگر من میگم الان این کتاب که الان به ید من است از آقای سعادت به من منتقل شده است، خب من زلیتم بر کتاب، ولی اقرار دارم که از آقای سعادت به من منتقل شده است و سعادت یا ورثه سعادت مدعی منن. میگن من این کتابو به تو ندادم، کتاب مال خودمه، پسم بده. یا ورثش میگن بابامون این کتابو به تو نداده است. تو این فرض انقلاب دعوا میشه. یعنی اگر کتاب به ید من بود و آقای سعادت مدعی من بود، خیلی خوب، کی باید بیانه بیاره؟ آقای سعادت. من ذلیت بودم، منکر بودم، آقای سعادت مدعی بود، باید بیانه می بود. اما همین که من اقرار کردم کتاب از سعادت به من منتقل شده است، انقلاب دعوا می شد. یعنی جای مدعی و منکر عوض میشن، من زولیت میشم مدعی، آقای سعادتی که ید ندارد میشد چی؟ میشد منکر. انقلاب دعوا، یعنی جا مدعی و منکر بعد این اقرار عوض میشد. یعنی دیگه ید من از اعتبار میافتد، من میشم مدعی که کتاب به من منتقل شده از طرف آقای سعادت، چون اقرار کردم دیگه، گفتم کتاب مال سعادت بود داده به من، باید دادن آقای سعادت را برش چی بیارم؟ بیانه. باید بیانه بیارم که آقای سعادت این کتاب را به من بخشید. درست شد؟ این انقلاب دعواست. آمدن این انقلاب دعوا را بر داستان فدک چه کردن؟ تطبیق کردن. گفتن امیرالمومنین که فرمودن زهرا بر فدک ید دارد، خب خود فاطمه زهرا و خود امیرالمومنین اقرار میکنن که ید زهرا از کی بهش رسیده؟ از پیامبر. چون فرمودن نهله زهرا، پیغمبر به زهرا چه کرده؟ بخشیده است. درسته؟ پس ید قبل از فاطمه زهرا کیه؟ پیغمبر. پیامبر بر فدکیه ید دارد و پیامبر این رو به زهرا بخشیده است. خب پس علی و ها کذا فاطمه زهرا مقرن که ید سابقه بر اونا کی بوده است؟ پیغمبر بوده است. آمدن گفتن میشه انقلاب دعوا، چون اقرار کرد ید قبل مال پیغمبر است. وقتی ید قبل مال پیغمبر است میشه انقلاب دعوا، یعنی اینجا دیگه ید زهرا حجیت ندارد. باید کی بیانه بیارد؟ فاطمه زهرا باید بیانه اقامه کند که پیغمبر او را به زهرا بخشیده است فدک را. میشه انقلاب دعوا. بنابراین خلیفه بی سواد از فاطمه زهرا درخواست بیانه کرد، درسته. ای رو گفتن. ای بیان درسته یا درست نیست؟ این بیان صحیح نیست. اصلش صحیح هست. تو قصه فدک چه ندارد؟ سقرا ندارد. اصل انقلاب دعوا به این بیانی که گفتیم درسته. لکن این قاعده انقلاب دعوا قابل تطبیق بر فدک نیست. چرا؟ خوب توجه کنید. حواستون جمع باشد مطلب رو بفهمید. اگر بیام تو مثال خودمون بعد بریم سر فدک، اگر طرف من که کتاب رو برش ید دارم آقای سعادت باشد، یعنی مدعی من سعادت باشد، و من اقرار کنم که از آقای سعادت مال به من منتقل شده است، یا طرفم به جای آقای سعادت وجود تنزیلی آقای سعادت باشد، ورثه آقای سعادت باشن، بله این موجب چه میشد؟ انقلاب دعوا. جا مدعی و منکر چه میشد؟ عوض میشد. اما اگر به جای آقای سعادت که مدعی من است، خب آقای سعادت مدعی نباشه، این آقای خالقی مدعی من است، بازم انقلاب دعوا میشه؟ نه. اگه سعادت رو اقرار کنم مال سعادت به من منتقل شده باعث، و سعادت مدعی باشد، انقلاب دعوا میشه. اگه آقای خالقی مدعی منه و کتاب به ید من است و من گفتم آقای خالقی چی میگوی؟ اینا سعادت به من داده، اقرار کردم که آقای سعادت به من داده است، خب به درد آقای خالقی میخورد این اقرار؟ نه. انقلاب دعوا میشد؟ نه. توی دعوای آقای خالقی و من زل یدم میشم چی؟ منکر. ایشون میشد چی؟ مدعی. باعث انقلاب دعوا نمیشد. داستان فدک، فاطمه زهرا، رسول الله از این قسم اخیره. یعنی فاطمه زهرا اقرار کردن که فدک کانت نهلتو ابی، بابام فدکو به من داد. اینا اقرار کردن. امیرالمومنین هم میفرمان اینا، توجه میفرمایید؟ بله. لکن این اقرار فاطمه زهرا که بابام به من داد باعث انقلاب دعوا نمیشد. چرا؟ چون طرف فاطمه زهرا در این دعوا باباشون رسول الله نیستن، پدر که از دنیا رفته است، ورثه پدرم نیستن، چون وارث پدر خود زهراست، خودش که با خودش دعوا نداره. الان مدعی کیه؟ مدعی بر علیه فاطمه زهرا این آقای خالقی است. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که فیع مسلمین است، یا به اعتبار این که صدقه هست و مالی کیه؟ فقراء مسلمین است. خب مسلمین آیا پیغمبرند؟ نه. مسلمین آیا وارث پیغمبرند؟ نه. هاکذا جناب خلیفه به چه جهت دارد ادعا میکند؟ به جهت اینکه میگد من کی مسلمانم؟ من ولی امر مسلمینم. خب من ولی امر مسلمینم، از باب ولایت من بر مسلمین من ادعا میکنم. خب پس قصه ادعای خلیفه به عنوان ولایت. خیلی خوب، لکن مسلمین نه پیغمبرن نه جزء ورثه پیغمبرن. هاکذا فقراء مسلمین، چون گفت و ما ترکناه صدقه. و صدقه مالی کیاست؟ مالی فقراست دیگه. از صدقه تو للفقراء. خیلی خوب، فقراء مسلمین آیا پیغمبرن؟ آیا وارث پیغمبرن؟ نه. پس بنابراین اینجا هیچ انقلاب دعوایی در کار نیست. توجه فرمودی؟ اینجا کسی که فاطمه زهرا و امیرالمومنین اقرار میکنند که ذلیت قبلیست رسول خداست. زهرا میفرماید کانت فدک نهلت و عبی، بخشش و هدیه پدرم است به من. خب پدرش کیست؟ رسول الله. خب الان اگر طرف فاطمه زهرا پیغمبر بود، پیغمبر از سر از خاک برداشته بود میگفت زهرا فدکو بده، میشد انقلاب دعوا. زهرا باید چی اقامه میکرد؟ بیینه. ولی پیغمبر که طرف زهرا نیست، ورثه پیغمبرم نیستن، چون وارث پیغمبر فقط زهراست. پس ورثه‌ام نیستن. کی مدعیست؟ مسلمین او فقراء مسلمین به ولایت کی؟ خلیفه. خب مسلمین یا فقرای مسلمین نه رسول الله هن و نه وارث رسول الله هن. بنابراین انقلاب دعوا پیش نمیاد و این یه حرف باطلیست، یه مقالطه ایست که در این باب زده شده است. حلش را هم خدمت شما عرض کردم و صلی الله علیه و سلم.